ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. علی خامنه‌ای در خطبه‌های نماز عید فطر تهران دشمن را به عامل مقابل هم قرار گرفتن مردم دانست. شماری از کارگران پروژه‌های مرتبط با نفت و پتروشیمی دست از کار کشیدند. یک نماینده مجلس میگوید کاسبان فیلترینگ در ایران باید شناسایی شوند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز عید فطر تهران بار دیگر آنچه را که دشمن می نامد عامل تقابل میان مردم عنوان کرد. او گفت دشمن مایل است مردم به خاطر علایق و سلایق مختلف با هم بجنگند و دعوا کنند. این سخنان در حالی از سوی علی خامنه‌ای مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر سیاست‌های رسمی حاکمیت در حوزه حجاب بر تقابل بیشتر میان هواداران حکومت و دیگر شهروندان دامن زده است. پیشتر علی خامنه‌ای در سال 1396 از حامیانش خواسته بود در جایی که احساس می‌کنند مراکز فرهنگی و دولتی در کارشان دچار اختلالند، آتش به اختیار وارد میدان شوند. بنابر ویدیوهایی که به دست رادیو فردا رسیده، کارگران در شماری از پروژه‌های مرتبط با صنعت نفت و پتروشیمی بنابر فراخوان از پیش اعلام شده از امروز شنبه دست از کار کشیدند. مردم این کارگران به عدم افزایش دستمزد سال 1402 بر اساس تورم جاری در کشور اعتراض کردند. کارگران پروژه شاغل در پتروشیمی دهلوران، کارگران پتروشیمی گچساران، کارگران شرکت جهان پارس، شرکت آذرفلز شیراز، کارگران کارگاه ماشینسازی عراق و مجتمع پتروشیمی آبادانا به این کمپین اعتراضی پیوستند.
درود خدمت همکاران عزیز. 2-2-1402 پتروشیمی گچساران، تفریه نیروهای تیام سند کمیکالی سلحشو.
میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 27% اعلام شده است، اما این تصمیم در حالی گرفته شد که نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه سال گذشته به 53% رسید که تقریباً دو برابر نرخ افزایش دستمزد کارگران است. یک نماینده مجلس میگوید کاسبان فیلترینگ در ایران باید شناسایی شوند. نماینده عراق محمد حسن آصفری با انتقاد از وضعیت اینترنت در ایران گفته است که مشکلات با فیلترینگ حل نمی شود و پول فیلترینگ به جیب فروشندگان فیلتر شکن می رود. به گفته این نماینده مجلس، این افراد در حال کسب درآمدهای سرسام‌آور از فروش فیلتر شکن هستند. با این حال این نماینده مجلس از نظارت و محدودیت بر پلتفرم‌های خارجی حمایت کرده و خواهان اینترنت بومی و داخلی شده است. در حال حاضر بسیاری از کاربران تلاش می‌کنند از طریق فیلتر شکن به شبکه‌های اینستاگرام و واتساپ دسترسی پیدا کنند، ولی همچنان با اختلال‌های شدید روبرو هستند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه‌ای در 1 اردیبهشت اعلام کرد که اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان به دستور شورای عالی امنیت ملی از آبان 1401 به این سو 10 معلم معترض را تحت عنوان لیدرهای تحصنات و اعتراضات از اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان حذف کرده. این شورا همچنین اعلام کرده دست کم 35 نفر از معلمان در کردستان از حدود 5 ماه گذشته از قانون رتبه‌بندی حذف شدند و 10 معلم هم در طرح رتبه‌بندی به دلیل اعتراض ترعزل کردند. در همین زمینه با نجات بهرامی، نویسنده و روزنامه‌نگار و معاون سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش صحبت کردم و از او خواستم در این مورد برامون بیشتر بگن.
ابتدا من اشاره کنم رتبه بندی که حدوداً 10 سال معلمان برای تصویب اون تلاش کردن، اعتصاب کردن، اعتراض کردن، خب سرانجام سال گذشته به صورت بسیار ناقص و وارونه در واقع تصویب شد و یک مبالغی رو به حقوق معلم‌ها اضافه کرد که البته هنوز این مسئله به اتمام نرسیده، هنوز مناقشه بر سر رتبه‌ها ادامه داره، ولی یک افزایش حقوقی رو باعث شد. اما در کمال تعجب ما مشاهده کردیم که از ابتدای خیزش انقلابی مردم در شهریور 1401 در ماه‌های بعد از اون که اعتراضات گسترش پیدا کرد، بسیاری از معلمان شکایت داشتند که ما در طرح رتبه‌بندی دیده نشدیم، علی‌رغم اینکه امتیازات لازم رو مثلا برای فلان رتبه، رتبه 2، رتبه 3، 4 و الی آخر کسب کردیم، ولی در حکم کارگزینی ما چنین چیزی وجود نداره. و بعداً از طریق حراست‌های ادارات متوجه شدن که به خاطر مشارکت اونها در اعتراضات یا اعتراضات سنتی یا همون اعتراضات سیاسی که در جریان خیزش زن زندگی آزادی مشارکت کرده بودن، این رتبه برای اونها حذف شده. پیگیری‌هایی که من کردم، خب رئیس حراست وزارتخونه با اصرار خیلی زیاد این رو به مرکز نیروی انسانی وزارتخونه تحمیل کرده بود، مقاومت‌های صورت گرفته بود که این کار غیر قانونیه و شما اگر بخواید معلمی رو تنبیه کنید از همون راه‌های متعارفی که مثلا در هیئت تخلفات اداری بوده میتونید استفاده کنید یا نهادهای امنیتی وارد بشن و این مسئله غیر قانونیه. ولی ظاهرا از نهادهای امنیتی مثل سپاه و وزارت اطلاعات حراست وزارتخونه رو تحت فشار قرار دادن که این اتفاق بیفته. و البته من این اشاره را بکنم که محدود به استان کردستان نبوده و در گوشه و کنار کشور این اتفاق افتاده.
به نظر میرسه جمهوری اسلامی از طرح رتبه بندی معلمان به عنوان ابزاری برای سرکوب معلمان معترض استفاده میکنه. آیا این حساسیت روی استان کردستانه و یا اینکه بعدا ممکنه این قانون شامل معلمهای دیگه در شهرهای دیگه هم بشه؟
خیر، این فقط محدود به استان کردستان نبوده. اونطوری که هم در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده، هم اطلاعاتی که از گوشه و کنار کشور وجود داره و هم خود شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اخباری رو که در این چند ماه در ارتباط با این مسئله پوشش داده، ما شاهد هستیم در استان‌های دیگه مثل فارس، مثل خراسان، مثل تهران و استان‌های دیگه هم این بحث محرومیت از رتبه‌بندی برای معلمان معترض اتفاق افتاده و محدود به کردستان نیست. خاص بودن و ویژه بودن استان کردستان در اعتصابات، حالا چه اعتصاباتی که در قیام زن زندگی آزادی ما شاهد بودیم و چه اعتراضات صنفی و معیشتی معلمان، خب باعث شده که تعداد بیشتری از معلمان و فرهنگیان استان کردستان مشمول این محرومیت بشن. یک محرومیت کاملا غیرقانونی و یک بدعت عجیبی که در هم چارچوب همین قوانین آموزش و پرورش و همین قوانین دولت و حتی هیئت تخلف اداری یک کار کاملا عجیب و غیر قانونی هست و ظاهرا با همونطوری که اشاره کردم با فشار دستگاه‌های امنیتی انجام شده.
آقای بهرامی، علاوه بر محرومیت معلمان معترض از رتبه بندی در طول این اعتراضات، بسیاری از معلمان هم بازداشت شدن و یا احضار شدن. از احکام وارده به اونها چی میدونیم؟ چه کسانی بودن؟
معمولا در فصل بهار و مخصوصا ورود به ماه اردیبهشت که هفته معلم در اون قرار گرفته، روز کارگر هست و به نوعی به صورت سنتی در ایران فصل اعتراضات صنفی و معیشتی اقشار مختلف مردم هست، فشار دستگاه امنیتی به فعالین صنفی و کارگری هم بیشتر میشه. این رو به کرات در سالهای اخیر ما مشاهده کردیم. برای معلم ها هم همین اتفاق افتاد. ما هفته گذشته دیدیم که آقای محمد حبیبی برای چندمین بار در سالهای اخیر با خشونت بازداشت شد. خب این کار میتونست مثلا قبل از نوروز اتفاق بیفته، ولی گذشت دقیقاً در همین ایام برای همون بحث بازدارندگی به اصطلاح خودشون. چهار معلم در انجمن صنفی معلمان مریوان، آقایان آرام قادری، آرام محمدی، تحسین مصطفی، سیوان سلیمانی، اینها کیفرخواستی بر علیهشون صادر شد در دو روز گذشته که تبلیغ علیه نظام رو به اونها به هر حال اتهام رو وارد کرده بود. و از اون طرف شاهد بودیم حکمی که بر علیه 3 نفر از معلمان شناخته شده استان گیلان، آقای عزیز قاسمزاده و 2 نفر از همکارانشون سال گذشته صادر شده بود، دقیقاً گذاشتن در همین روزهایی که به هفته معلم نزدیک میشیم ابلاغ شد و اینها به زندان مراجعه کردن و زندانی شدن. این برخوردهایی هستش که در روزهای اخیر با معلمان شده و همونطوری که اشاره کردم هدف همون شمشیر داموکلسی هستش که بالای سر فعالین صنفی قرار بدن با استفاده از این احکام برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنن در مقابل اعتصابات و اعتراضات احتمالی در هفته معلم.
گفتگویی بود با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون سابق مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی آموزش و پرورش.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مسئله دارو و تجهیزات پزشکی در ایران سالهاست با معضلات بسیاری روبروست. این در حالیه که در حال حاضر عدم تخصیص ارز ترجیحی و کمبود ارز بر مشکلات عدیده این حوزه افزوده. در همین زمینه پروانه وحید منش گزارشی داره که با هم میشنویم.
دارو و تجهیزات و قطعات پزشکی داستانی طولانی با مسئله ارز و تخصیص آن به وارد کنندگان و تولید کنندگان دارند. داستانی که گاه می تواند با جان هزاران بیمار در ایران بازی کند. در حالی که خبرگزاری مهر مدعی شده است که تغییرات به وجود آمده در مدیریت اداره کل تجهیزات پزشکی مثبت و کارساز بوده است، معضل ارز مانعی است که دسترسی بیماران به تجهیزات و داروهای مورد نیاز را با مشکلات زیادی در ایران روبرو کرده است. بر اساس گزارش‌های رسمی از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، در حدود 40% از تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی در ایران سهم تولید داخل است و مابقی نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود. این در حالی است که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در روزهای گذشته گفته است که با توافق وزارت بهداشت با سازمان برنامه و بودجه 1.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تجهیزات پزشکی و داروهای گران قیمت تصویب شده است. با این حال همچنان وارد کنندگان و دستاندرکاران امر دارو و تجهیزات پزشکی میگویند ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار نگرفته است. با توجه به بحران روزها و ماهای گذشته در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که حتی تأمین مواد اولیه چون سرم‌ها و یا آنتی‌بیوتیک‌ها را در کشور با مشکل روبرو کرده است، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تعیین فهرست کالاهای اساسی، دارو، واکسن، تجهیزات پزشکی و همکاری فوری وزارتخانه‌های مختلف شده است. با وجود گزارش‌های متعدد از سوی نهادهای حکومتی برای امید دادن در خصوص پایان مشکلات بخش دارو با توجه به جلسه سازمان غذا و دارو با بانک مرکزی و تأمین ارز مورد نیاز، بانک مرکزی ایران گفته است که در صورت داشتن منابع مورد نیاز اقدام به تخصیص سریع آن به بخش دارو خواهد کرد. در کنار مشکلات زیادی که کمبود ارز و یا عدم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی بخش بهداشت برای مردم ایجاد کرده است، آذر ماه گذشته روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به مشکلات ارز در ایران از وجود مافیای تجهیزات پزشکی در کشور خبر داد و نوشت که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی در ایران باید پاسخگوی آشفته بازار تجهیزات پزشکی باشند، زیرا به گفته روزنامه شرق تولید کنندگان داخلی با ادامه این روند دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد و در نهایت منجر به تعطیلی واحدها و بیکاری ده‌ها هزار شاغل در این صنعت خواهد شد. زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز پیشتر در تابستان 1401 با اشاره به وضعیت آشفته مالی دارو و تجهیزات در ایران گفته بود که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تمایلی برای شفافیت وجود ندارد.
پروانه وحید منش نگاهی داشت به مشکلات ارز و اثر اون بر تامین دارو و تجهیزات پزشکی. اما در خبری کوتاه، حامد اسماعیلیون از چهره‌های شاخص اپوزیسیون در یک پست فیسبوکی اعلام کرد از شورای همبستگی خارج شده. او ضمن اعلام جدایی خودش از شورای همبستگی نوشت تمرکز اصلیش همچنان بر سرنگون کردن جمهوری اسلامی و همراهی با مردم ایران و حمایت از آنان است و در این راه می‌کوشد. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونین برای دنبال کردن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنین. سپاس که تا این لحظه با ما بودین.